کتاب صوتی تثلیث، اسلام و تثلیث جستاری الهیاتی، نویسنده ادوین کشیش آبنوس، به همراه نویسندگان کشیش دکتر ساسان توسلی و کشیش فرید یاسینی. تهیه شده توسط رادیو کلمه امید.
فصل هفتم، آموزه تثلیث در برخورد مسلمانان و مسیحیان. تنهایی کهن و روشی نو به جلو، نوشته دکتر ساسان توسلی. قسمت چهارم. یکی از نمونه‌های بارز ضعفی که در جامعه مسیحی وجود دارد، اطمینان بیش از حدی است که مسیحیان هنگام صحبت در باب تثلیث از خود نشان می‌دهند. توماس پاتریک هیوز را می‌توان به عنوان یک نمونه کلاسیک از این ضعف نام برد. وقتی در فرهنگ لغات اسلام می‌گوید، آنها می‌گویند که این باور که سه یک است به خلاف عقل و تجربه است، این از جهل شما است. نظرات تمام کالبدشناسان تطبیقی وقتی که به پدیده رایج هرچند شگفت انگیز تعدد در وحدت اشاره می کنند، دقیقاً نقطه مقابل عقیده شما قرار خواهد گرفت. این تمایز اشخاص با وحدت فردیت، همان چیزی که اسکولاستیک ها به درستی اغنوم می نامیدند، در هزاران گونه از حیوانات دیده می شود. متاسفانه تاریخ تشریح و تعریف آموزه تثلیث مملو از تلاش‌های ناکامی است که بر آن بوده است تا شباهت و قیاسی را بیابد تا بدین وسیله رابطه ذات الهی را با سه شخص توضیح دهد. پیامد این نوع نگرش این بوده است که منتقدان مسلمان به راحتی و با اشتیاق هر نوع توضیح از آموزه تثلیث را که به نزدیکی با مثالها و قیاسها گره خورده باشد رد کردند. یکی دیگر از اشتباهات مسیحیان این بوده است که از اصطلاحات یا آموزه های قرآنی برای تأیید و اثبات دیدگاه های مسیحی استفاده کردند. چه این شخص یوحنای دمشقی باشد که از اصطلاحات قرآنی چون کلمه و روح برای تأیید آموزه تثلیث بهره برده باشد، چه دیگر الهیدانهای مسیحی که از مفهوم ویژگی‌های خدا به عنوان پایه و شالوده‌ای برای ساختار نسخه‌ای از آموزه تثلیث سود جسته باشند. باید پذیرفت که این زمینه‌سازی بر بسترهای اسلامی توانایی ساخت پل‌های جهت ایجاد درک بهتر درست نخواهد داشت. مشاهدات فوق ما را به یک سوی دیگر سوق می دهد. ضروری ترین تکلیف امروز ما توجه به ایمان دیگران است که بدانجا بی انجامد که تلاش کنیم تا شخص ایماندار به درکی از درون که پیامد آن نهایتاً به چالش کشیدن و پالایش ایمان اوست دست یابد. یک مسیحی پس از مطالعه انتقادهای مسلمانان در خصوص تثلیث، طولی نخواهد کشید که متوجه خواهد شد آنچه را که ایشان رد می کنند نقد صادقانه این آموزه نیست، بلکه بیشتر اعتراضاتی از تصویرهای غیر واقعی از آموزه تثلیث می باشد. مزمل صدیقی، استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه ایالت کالیفرنیا، برای رد مفهوم خدا از منظر مسیحیت می نویسد: از دیدگاه اسلامی اگر تثلیث به معنی سه شخص باشد، آنگاه این باور چیزی جز چند خداپرستی ناب نخواهد بود. هرچند که این نوع خداپرستی محدود به سه خدا باشد و سه خداپرستی و وحدت با هم سازگار نیستند. اگر تثلیث مسیحیان به معنای سه حالت، جلوه، نام، صفات و یا هر چیز دیگری از خدا باشد، بنابراین مسلمانان هیچ دلیل و یا نیازی نمی بینند که آنها را تنها محدود به سه کنند. این شایسته خدا نیست که حالتها، نامها و صفات او را تنها محدود به سه کنیم. دیوید توماس خاطر نشان می کند که یکی از عواملی که باعث این سوء تفاهم ها در برخورد مسیحیان و مسلمانان گشته است، این است که برای مسیحیان دلیل وجود مفاهیم در شکل واژگانی که مورد استفاده قرار می گیرند، تنها برای تسهیل درک و فهم ما می باشند. اما برای مسلمانان، مفاهیم باید با واقعیت ها مطابقت داشته باشند. باید هنگام تکلم در باب خدا، هشداری که آگوستین می دهد را به یاد آوریم. گفتار انسان از فقدان کلمات رنج می برد. به همین جهت وقتی می گوییم سه شخص، به این معنی نیست که در سخنوری دقیق هستیم، بلکه سخن می گوییم تا سکوت نکنیم. اگر از این تفاوت ژرف در رویکرد ما به واژگان دینی، واژگانی که در دو بستر متفاوت اسلامی و مسیحی استعمال می شود، آگاه نباشیم، مسلمانان و مسیحیان رشد چشمگیری در درک متقابل مواضع الهیاتی یکدیگر نخواهند داشت. درس دیگری که باید جدی انگاشته شود و می باید در گفتگوهای بین ادیان نیز گنجانده شود، مربوط به جامعه شناسی دانش و ماهیت الهیات است. به بیان ساده تر، ما یاد گرفتیم. هرچند یادآوری این درس برای باورمندان به خدا آسان نخواهد بود که هیچ دیدگاهی به آن اندازه مطلق، عینی و جهانشمول نیست که بتوان از آن منظر دیدگاه‌های دیگر را نقد کرد. انسان به شدت تحت تأثیر بافت تاریخی و فرهنگی ویژه خود قرار می‌گیرد. از این رو مردمی که از جوامع مختلف ایمانی هستند نمیتوانند به سادگی یکدیگر را با توسل به ملاکی که به گمان ایشان عینی است رد کنند. امید این است که این درک تازه به ما یاری نماید تا در گفتمانهایی که طرفهای گفتگو بسیارند صبورانه به یکدیگر گوش دهیم. افزون بر این، فهم تازه و بهتر از آموزه‌های دینی و توضیحات الهیاتی از سوی بسیاری از علاقمندان این مباحث مورد توجه و استقبال قرار گرفته است. امروزه آموزه‌ها صرفاً به عنوان ادعاهایی که فقط گویای حقیقتی هستند تلقی نمی‌شوند، بلکه آموزه‌ها همچنین می‌توانند به عنوان نشانه‌های اجتماعی یا ساختاری فهمیده شوند که هم تجربه انسانی و هم روایت کتب مقدس را تفسیر می کنند. این رویکرد می تواند به کسانی که در گفتگوی ادیان شرکت می کنند کمک نماید تا در نگاه به آموزه های مختلف وارد یک گفتگوی چند بعدی شوند. به عنوان مثال، در بحث پیرامون آموزه تثلیث لازم نیست که گفتگوهای خود را محدود به پیامدهای متافیزیکی واژگانی چون سرشت و اشخاص سازیم. به همین ترتیب میتوان در باب گفتگو در مورد آموزه تثلیث گفت که این تلاشی است برای تفسیر و هماهنگ سازی از حضور عوامل مختلف در روایات کتاب مقدس، و یا اینکه چگونه تثلیث تفسیری از یک تجربه خاص مسیحیان از خدا را ارائه میدهد. در واقع مقصود این است تا شاید مسیر تازه‌ای را به جهت پیشرفت در گفتگوهای خود بیابیم. البته باید توجه داشت که این دروس و تحولات نو ضامن گفتگوهای مؤثر پیرامون اعتقادات موجود بین مسلمانان و مسیحیان نخواهد بود. اما اعتقاد راسخ دارم که اگر این دروس را جدی نگیریم و آنها را در مکالمات خیش با یکدیگر به کار نبریم، هرگز در این گفتگوها به پیش نخواهیم رفت و ناچار به تکرار شکست‌های گذشته خود خواهیم بود. در خاتمه متن بیانیه منسوب به آتاناسیوس را از آن منظر که حاوی بیانی کهن و فنی از تثلیث است به آخر گفتار خود خواهم افزود. هر که در پی کسب نجات است باید پیش از هر چیز با جدیت و با ثابت قدمی ایمان کلیسای جامعه مسیحی را باور داشته باشد. ایمانی که اگر شخصی آن را به طور محکم و بدون ثابت قدمی و بدون آلایش حفظ نکند، بیشک هلاک ابدی نصیبش خواهد شد. ایمان کلیسای جامعه این است که ما یک خدای واحد را در تثلیث و تثلیث را در وحدانیت پرستش کنیم، نه اقانیم را با یکدیگر جابجا کنیم و نه ذات خدا را تقسیم به اجزا نماییم، زیرا که پدر یک اغنوم است، پسر یک اغنوم دیگر است و روح القدس اغنومی دیگر. لیکن پدر و پسر و روح القدس در الوهیت یکسان هستند و در قوت و جلال ابدی یکی می باشند. آنچنان که پدر است، پسر نیز می باشد و روح القدس نیز همانسان است. پدر مخلوق نیست، پسر مخلوق نیست و روح القدس مخلوق نیست. پدر نامتناهی است، پسر نامتناهی است و روح القدس نامتناهی. پدر ابدی است، پسر ابدی است و روح القدس ابدی است. لکن سه موجود ابدی وجود ندارند، بلکه یک وجود ابدی وجود دارد. همچنین سه موجود نامخلوق و نه سه وجود نامتناهی نیستند، بلکه یک خدای نامخلوق و نامتناهی است. به همین ترتیب پدر قادر مطلق است، پسر قادر مطلق است و روح القدس قادر مطلق است. لیکن سه قادر مطلق وجود ندارد، بلکه یک خدای قادر مطلق است. بنابراین پدر خداست، پسر خداست و روح القدس خداست. لکن سه خدا وجود ندارد، بلکه یک خدا است. بنابراین پدر خداوند است، پسر خداوند است و روح القدس خداوند است. لیکن سه خداوند وجود ندارند، بلکه یک خدا است. لذا همان گونه که ما به وسیله حقیقت مسیحی ملزم شده ایم که هر اغنوم را به تنهایی خدا و خداوند بدانیم، به همین وجه کلیسای جامع ما را از اعتقاد داشتن به سه خدا و یا سه خداوند باز می دارد و نهی می نماید. خدا از چیزی ساخته نشده است و مخلوق و مولود نیست. روح القدس از پدر و پسر است، ساخته نشده، مخلوق نیست و مولود نی، بلکه صادر گردیده است. لذا یک پدر وجود دارد و سه پدر وجود ندارد. یک پسر وجود دارد و سه پسر وجود ندارد. یک روح القدس وجود دارد و سه روح القدس وجود ندارد. در این تثلیث هیچ یک از اقانیم مقدم یا مؤخر نیست. هیچ اغنوم از دیگری بزرگتر یا کوچکتر نمی باشند، بلکه هر سه اغنوم از ازل با هم وجود داشتند و با یکدیگر برابرند. بنابراین چنان که پیشتر نیز گفته شد، لازم است که وحدانیت در تثلیث و تثلیث در وحدانیت پرستیده شود. پس هر که می خواهد نجات پیدا کند، باید این گونه درباره تثلیث اندیشه نماید. علاوه بر این، برای اکتساب نجات جاودانی ضروری است که شخص به درستی درباره در جسم شدن خداوند ما عیسی مسیح اندیشه نماید، زیرا که نور ایمان راستین این است که ما ایمان داشته باشیم و اعتراف کنیم که خداوند ما عیسی مسیح، یعنی پسر خدا، هم خداست و هم انسان. خدا که از ازل و پیش از بنیاد عالم‌ها در ذات با پدر یکی بوده است و انسانی که هم ذات مادرش بوده در این جهان به دنیا آمد. خدای کامل، انسان کامل. در نقش انسانی زیشعور و در جسم انسانی نیازمند. در الوهیت خود با پدر همسان و در انسانیتش از پدر پایین تر بود. او با آن که خدا و انسان بود، ولی دو شخص نبود، بلکه یک مسیح، یک شخص که نه به وسیله تبدیل الوهیت به جسم هستی یافته بود، بلکه به وسیله پذیرفتن جسم بشری در الوهیت خیش. یک شخص کامل که نه به وسیله جابجایی و تداخل زوات، بلکه به خاطر وحدت وجودش کامل بود. زیرا به همان گونه که یک انسان شامل نفس زیشعور و جسم می باشد، در مسیح هم خدا و هم انسان به طور کامل جمع گردیدند. او به جهت نجات ما رنج کشید، به عالم ارواح نزول کرد و در روز سوم از مردگان قیام نمود. او به آسمان صعود کرد و به دست راست پدر خدای قادر مطلق نشسته است و از آنجا خواهد آمد تا زندگان و مردگان را داوری کند، که در زمان بازگشت او تمامی بشر در بدنهای جسمانی خود رستاخیز خواهند کرد و به جهت اعمال خود پاسخ خواهند داد. آن کسانی که نیکوکار بوده باشند به حیات جاودانی داخل خواهند شد و آن کسانی که اعمالشان شرارتبار بوده باشد به آتش جاودانی افکنده خواهند شد. این است ایمان کلیسای جامعه، که اگر کسی با وفاداری به آن ایمان نداشته باشد نجات نخواهد یافت. آمین. پایان کتاب تثلیث.